در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز دوشنبه به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی آرام و خوشایند رو در پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها الهه روانشاد در استودیوی خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. باز خواهیم گشت و به شما خواهم گفت که در مجله نیمه شب در طول مجله یک ساعتی نیمه شب چه خواهید شنید.
سپاسگزارم. سلام شنونده گرامی. 264 نماینده و رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواستند در برابر مصوبه کنگره و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران اقدام متقابل انجام دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی روز یکشنبه تاکید کرد طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران در 8 مورد با رویکرد توافق اتمی وین مخالف است. به گفته یه آقای لاریجانی در این قانون محور تمرکز تحریم‌ها روی نفت، گاز و سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی است که بر اساس بند 21 توافق اتمی وین ایالات متحده آمریکا باید از اعمال این تحریم‌ها خودداری کند. سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کردند این مصوبه به وزیر امور خارجه اختیار می‌دهد تا زمانی که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باشد تحریم‌های هسته‌ای را از این مجموعه حذف کند. رهبر حزب راستگرای آزادی شامگاه یکشنبه شکست را در انتخابات ریاست جمهوری اتریش پذیرفت. به این ترتیب الکساندر فاندر بلن نماینده مستقل این انتخابات به ریاست جمهوری میرسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات حاکی از پیشتازی 54% آقای فاندر بلن است که مورد حمایت سبزها و چند حزب دیگر است. رقیب راستگرای آقای فاندر بلن در این انتخابات نوربرت هوفر از حزب آزادی بود که دیدگاه‌هایی ضد مهاجرت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود نتایج رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری اتریش زودتر از روز دوشنبه اعلام نشود. 151 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه مشترک به رأی دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. متن این بیانیه در وبسایت خبری و تحلیلی زیتون منتشر شده و در آن قانونی بودن این حکم و قانونی بودن نهاد صادر کننده حکم زیر سوال رفته است. روز شنبه 7 آذر ماه به احمد منتظری ابلاغ شد که او به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده، اما با تجمیع مجازات‌ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. در اعلامیه اعتراضی این 151 نفر ضمن پشتیبانی از احمد منتظری ذکر شده از امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی برای دفاع از او و لغو این حکم استفاده خواهد شد. احمد منتظری 2 روز پس از ابلاغ حکم زندان در مصاحبه با رادیو فردا این حکم را غیر منطقی و نامربوط خواند. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران تمدید تحریم‌ها علیه تهران در کنگره آمریکا را نقض صریح برجام دانسته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی روز یکشنبه در مجلس گفت حتی اگر آمریکا در اجرای این قانون بندهای مربوط به هسته‌ای را اجرا نکند، برجام را نقض کرده، چون این مصوبه تحریم جدیدی علیه ایران است. معاون وزیر امور خارجه درباره دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مورد برجام گفت یک راه این است که دونالد ترامپ برجام را کنار می‌گذارد که در این صورت هزینه به هم خوردن برجام به گردن آمریکایی‌ها خواهد افتاد. به گفته آقای تخت‌روانچی راه دوم این است که او با حفظ برجام سیاست‌های خصمانه‌تر و سخت‌تری علیه ایران به کار گیرد تا هزینه توقف برجام به گردن ایران بیفتد.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ رئیس جمهور راست پوپولیست اتریش انتخابات را به کاندیدای سبزها و چپای این کشور باخت. روز شنبه مجلس شورای اسلامی در مواجهه با تمدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا صحنه مباحثات مختلف بود. بیش از 150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای به رأی دادگاه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. آیا تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مغایر برجام است؟ علی لاریجانی از محمود صادقی به دلیل تغییر ندادن نظرش درباره مجلس حساب‌های رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد. مجلس در مسیر استیضاح وزیر راه و شهرسازی. ماجرای نمایشگاه جنجالی گنجینه موزه هنرهای معاصر در برلین به کجا رسید؟ و خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما بمانید. شامگاه یک شنبه در پی شمارش مقدماتی را در انتخابات ریاست جمهوری اتریش رهبر حزب آزادی این کشور به صورتی غیر منتظره شکست در انتخابات را پذیرفت و به رقیبش تبریک گفت. نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی اتریش که از احزاب دست راستی و مخالفان مهاجرانه است اعلام کرد که در انتخابات بعدی هم خود را کاندید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه الکساندر فاندر بلن رهبر 72 ساله و نامزد مستقل که مورد حمایت سبزها و چند حزب دیگر است با کسب نزدیک به 54% آرا به ریاست جمهوری اتریش برگزیده شد. فرهنگ قوی می گفت او کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، و ارزیابی او را از انتخابات ریاست جمهوری اتریش و تأثیرش را بر مهاجران و رابطه با ایران پرسیده. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که دو تا دیدگاه رو روی هم ایستاده بودن در این انتخابات. یک دیدگاهی که همچنان به تداوم حضور و اون همکاری و هماهنگی اتریش با اتحادیه اروپا پا می فشرد و دیدگاهی که آقای هوفر نماینده حزب آزادی نمایندگیش میکرد و اون معتقد بود که باید بیش از یه مقدار از اختیارات اتحادیه اروپا کاست. حتی یه دوره‌ای صحبت از رفراندوم برای خروج اتریش کرده بود و به نوعی میخواست با اتحادیه اروپا در بیفته، روابط خیلی گرمتری با روسیه میخواست داشته باشه و کلن به عنوان اون راست پوپولیست که الان روزها در اروپا و در آمریکا صحبتش هست نماینده از اون گرایش شناخته میشد. به همه این دلایل برای هم کل اروپا و هم برای صحنه بین المللی مهم بود به نتیجه این انتخابات در کشور نسبتاً کوچیکی در اتریش. اگر آقای هوفر برنده میشد میتونست یک انگیزه مثبتی باشه برای سایر نیروهای پوپولیست در کشورهای دیگه اروپایی از جمله در فرانسه که خب ما انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده داریم و برخی از کشورهای دیگه. به همین دلیل میشه گفت که به خصوص در برلین، در فرانسه و در جاهای دیگه یه مقدار دارن نفس راحت تری میکشن. البته باید منتظر نتایج رفراندوم امروز در ایتالیا هم موند.
آیا حسینی فرد، پیروزی الکساندر وندر بلن از حزب سبز در مقابل نوربرت هوفر از حزب آزادی که به شدت مخالف مهاجرت هست برای پناهجویان و مهاجران چه معنایی داره؟ آیا این رو میشه به عنوان چراغ سبزی برای ورود مهاجران بیشتر به اتریش تلقی کرد؟
نه، البته اول اینو اشاره بکنم که آقای فاندر بلن نماینده حزب سبز نیست، رهبر قبلی حزب سبز است و به عنوان نامزد مستقل اومده و همه احزاب به اصطلاح متعارف ازش حمایت کردن، از حزب سوسیال دموکرات تا حزب مردم اتریش که مثلا از اون محافظه‌کار این کشور به شما میره. بر صورت روزم یاد احزاب متعارف در برابر حزب راست پوپولیست ایستادن با حمایتی که کردن از آقای فاندر بلن. ولی اون چیزی که پناهنده ها مربوط میشه به نظر نمیاد در سیاست پناهندگی اتریش و اتحادیه اروپا تأثیری بذاره. در نظر بگیریم که همین ائتلاف بزرگی که الان در اتریش هم حاکم هستش بیش از پیش درهای اتریش رو بسته، بیش از پیش نگاه منفی داره به سیاست، یعنی به خاطر اینکه میدون نده به همین حزب آقای هوفر که بتونه روی مسئله پناهندگی سوار بشه و تبلیغ بکنه، خودشون یه مقدار بستن این سیاست پناهندگی و از جمله نگاه منفی دارن به سیاست خانم مرکل، اونو مسئول این دور جدید ورود پناهنده به اروپا میدونن و خب خود اتریش بیش از اینی که اتریش فعلی تحت رهبری مثلا ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات و حزب مردم بیش از اینی که در این سیاست مهاجرت و پناهندگی خودش رو با برلین هماهنگ بکنه با کشورهای اروپای شرقی از جمله با آقای اوربانه که دارن هماهنگ میکنند و از این جهت به نظر میاد این آقای هوفر با حرفایی که زده با تبلیغاتی کرده عملا در سیاست اتریش تأثیرات خودشو گذاشته و مقدار میشه گفت سیاست انقباضی نسبت به پناهنده و مهاجرها الان اون شاخصه عمده سیاست پناهندگی در اتریش هستش.
برخی از کارشناسان پیش بینی میکردند در صورت پیروزی حزب دست راستی آزادی احتمالاً اروپا به سوی راست افراطی گرایش پیدا میکنه، ولی حالا با پیروزی حزب سبز اتریش فکر میکنید در روابط اتریش با ایران تغییری ایجاد بشه اصولا؟
به نظر نمیاد به اصطلاح تغییر عمده‌ای صورت بگیره. اصولا اتریش یک رابطه سنتی با ایران داره، از دوره صفوی ها که بخوایم دنبالش بکنیم تا بیایم جلوتر میدونیم که مثلا تو همون دوره جنگ عراق، حتی بعدش آقای کورت والتهایم جز معدود رهبران اتریش بود که بلند شد رفت در ایران، یا ما ارتباطی که بین وزارت های دفاع اتریش و ایران وجود داره سابقه تاریخی داره، به خصوص در مورد فاصله بین دو جنگ ببینیم که اتریشی ها پروژه های بسیار گسترده ای رو در زمینه زیر ساخت ایران پیش بردند و اخیرا باز بلافاصله بعد از برجام هم رئیس جمهور آقای فیشر، رئیس جمهور قبلی اتریش، بلافاصله بلند شد رفت ایران و استقبال بسیار گرمی شد ازش. این روابط گرم به نظر نمیاد که در این دوره جدید هم دست خوش تغییری بشه یا بخواد حتی خیلی بهتر بشه یا بدتر بشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان. تمدید قانون تحریم‌های سال 96 علیه ایران برای 10 سال دیگر به اختلافات تفسیرهای گوناگونی از اجرای عملی توافق هسته یا برجام دامن زده است. ایران این تمدید را نقض برجام می‌خواند، در حالی که در آمریکا تمدید این قانون بی‌ارتباط با برجام ارزیابی می‌شود. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه صحنه بحث و ابراز نظرها پیرامون این موضوع بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه اظهار نظرها پیرامون تمدید قانون تحریم‌های اولیه علیه ایران در مجلس قانونگذاری آمریکا روز یکشنبه نوبت مجلس شورای اسلامی بود. در آغاز نشست مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس با تأکید بر این که حتی دموکرات‌ها هم در آمریکا به این تمدید رأی دادند، آن را نتیجه ضعف باراک اوباما خواند.
کل سیستم حکومت آمریکا، دموکرات و جمهوری خواه در تمدید این قانون توافق نمودند و معنای این امر بی‌اعتباری رئیس جمهور فعلی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که برای ارائه لایحه بودجه سال 96 به مجلس رفته بود هم تأکید کرد که تمدید این قانون نقض برجام است.
مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.
سعید محمودی استاد روابط حقوق بین‌الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که آیا تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است یا نه، به رادیو فردا میگوید از آنجا که در سال 2006 هنگام تمدید این قانون در بطن آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم گنجانده شد، تمدید این قانون به گونه‌ای در تضاد با توافق هسته‌ای و برجام قرار می‌گیرد.
قانون تحریم‌های ایران اصلش مربوط بود فقط به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران، ولی در سال 2006 وقتی موقع تمدید این قانون بود همزمان شد با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، و به همین دلیل کنگره فرصت رو در اون موقع مناسب دید که در این قانون اولیه تحریم‌های هم به خور اخص در مورد برنامه اتمی ایران وارد بکنه. در حال حاضر علت این که دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران به طور جدی و محکم نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است. یکی این که از نظر زمانی این قانون برای 10 سال تمدید شده، معنیش این است که بار آینده در سال 2026 این قانون باید مجددا تمدید بشه و این سال 2026 2 سال دیرتر از زمانی است که در برجام پیش بینی شده قوانین فعلی تحریمی امریکا علیه ایران به طور کلی باید قطع بشه و به همین دلیل ایران نظرش این است که مخالف برجامه و از این دیدگاه هم به نظر من کاملا حق با ایرانه. از جهت دیگه آمریکا نظرش این است که این قانون فقط تا اونجایی که مربوط به برنامه اتمی میشه شامل برجامه، نه در مورد مسائل دیگه از جمله سرمایه‌گذاری نفتی. این حرف کاملا درست نیست حقیقتش، به خاطر اینکه برداشت بعد از برجام این بودش که دهنیم‌های این قانون تعلیق میشه همطور که شد با تصمیم آقای اوباما و شامل همه تحریم‌هایی که در این قانون هست.
آقای روحانی روز یکشنبه در مجلس گفت ایران بی‌درنگ به این اقدام آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
نقض برجام را تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
در ادامه نشست علنی مجلس بیانیه‌ای با امضای اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان قرائت شد که در آن با محکوم کردن تمدید قانون تحریم‌ها در آمریکا از دولت حسن روحانی می‌خواهد دست به اقدامات متقابل بزند. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش در پاسخ به این پرسش که ایران چه امکاناتی برای تلافی به گفته مقام‌های ایرانی نقض برجام در اختیار دارد به رادیو فردا میگوید یک واکنش برگشت به گذشته است و راه دیگر آن مراجعه به مکانیزم‌هایی است که در خود برجام پیش بینی شده است.
آنچه که ایران میتونه به لحاظ تئوریک انجام بده فقط به لحاظ اینه که برگرده به حالت قبلی، همونجوری هم که اخیراً تحقیق کردن و مجلس هم صحبت کردن که تحریم فوریتی تصویب بکنن، برگردن به حالت قبلی، یعنی تعهدشون رو با برجام به هم بزنن، شروع کنن دوباره به غنی‌سازی یا شفاسازی راکتور آب سنگین عراق یا دوباره به راه انداختن فوردو. ولی فقط به لحاظ تئوریک معنی داره، عملا هیچ معنی نداره. یعنی که صرف اینکه ایران حالا یه کمی بیشتر غنی‌سازی بکنه برای غربی‌ها یا برای آمریکایی‌ها دردناک نیست. ممکن است که اگر تهدید ساختن بمب توش باشه اندکی دردناک بشه، ولی آیا این کار واقعا مفیده به نفع کشوره؟ به هیچ وجه به نظر من اینجوری نخواهد بود. اگر حتی نقض برجام باشه باید در داخل برجام مکانیزم‌های تعبیه شده برای رسیدگی به شکایت طرفین و قدم در این راه نهادن البته بسیار مفیدتر خواهد بود، زیرا که میتواند انزوای امریکا بیانجامد. منتها این اقدام کنونی رو هنوز نمیشه به عنوان حمله مستقیم به برجام تلقی کرد. به سیم آخر بزنی به چه سعی؟
به گزارش خبرگزاری فارس روز یکشنبه 88 نماینده مجلس با امضای طرحی دو فوریتی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد از دولت خواستند نسبت به توسعه همه‌جانبه حقوق هسته‌ای ایران و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در چارچوب معاهده NPT اقدام کند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما در ادامه بشنویم نظرات تنی از شنوندگان رادیو فردا رو.
ضمن خسته نباشید، من متوجه این مسئله نمیشم که چرا آقای خامنه‌ای و تمام این نماینده‌های مجلس و وزیر امور خارجه و رئیس جمهور اینقدر نگران این 10 سال تمدید مجدد تحریم‌های داماتا هستند. مگه شما قراره 10 سال دیگه تو مملکت باشید که اینقدر نگرانید؟ بذارید اون کسی که میخواد بیاد مملکت رو اداره بکنه نگرانش باشه، شما که رفتنی هستید.
آقایون بیت رهبری، چرا این همه داد و فریاد می کنید که آمریکا بی اعتبار است و در برجام پایبند به قول خودش نیست؟ آیا رهبرتون خمینی پایبند به قولهای خودش بود که در نوفل و شاتو همه احزاب را آزاد دونست ولی به محض ورودش به ایران همه را سر به نیست کرد؟ آیا خمینی رهبر انقلابتون به قولی که به ملت ایران در بهشت زهرا داد و گفت که نظامش آب و برق و اتوبوس را مجانی می کند و پول نفت را بین همه تقسیم می کند، آیا به این قولش جامعه عمل تا به امروز پوشانده یا پوشانده اید؟ اگر کسی حق داشته باشد که از اعتبار سخنی بگوید، آقای خامنه‌ای، مسئولین نظام، این شما و نظام پر از فسادتان نیست، نظامتان آلوده فساد است.
در جمهوری اسلامی همه چی در عذابه، از محیط زیست گرفته تا پرندگان فریدون کنار تا انسانهای در بند.
آقا این بابک جان میخواید اعدام کنید، آیا این پولا رو میارید بدید به مردم یا فقط میخواید اعدام کنید؟ و نمیشه اعدامش کنید، پولا به همینطور بمونه، معلوم نیست کجا، ای ور یا او ور. باید تکلیف روشن کنید با اعدام کردن این بابا. تکلیف مشخص نمیشه، اعدام که میکنید باید پولانم بدید به مردم یا برید تو خزانه مملکت.
آقا یه روز متحریه تو اصفهان جلوشو میگیرن نمیذارن سخنرانی کنه، یه روز تو مشهده، یه روز تو کرمانه، پس چی شد این صحبت خمینی که میگفت مجلس در رأس امور است؟ کجاست که ببینه الان مجلس کجای امور است؟
۱۵۱ روشنفکر و فعال سیاسی مدنی حقوق بشری با امضای بیانیه مشترک به رأی دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. حکم دادگاه ویژه روحانیت روز 7 آذر ماه به احمد منتظری ابلاغ شد. او به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شد. حسن فرشتیان دین پژوه در فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است در این باره به پرسش های همکارم ملاهی روان شاد پاسخ داده.
بله، مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. ما یک مرجع بیشتر نمیشناسیم در قانون اساسی که رسما اعلام شده در این اصل، اون فقط دادگستری است. البته استثنایی وجود داره که مربوطه، اگر محکمه ویژه‌ای تشکیل بشه اون استثناء هست که در قانون اساسی استثناء شده، اونم در مورد محاکم نظامی است که اصل 172 قانون اساسی اون رو استثناء کرده. محکمه‌ای به نام محکمه ویژه روحانیت در قانون اساسی رسمیت شناخته نشده، بنابراین در مورد روحانیت هم تا وقتی چنین قانونی تصویب نشده و از مجرای حقوقی گذرونده نشده، همون اصل 159 حاکمه و مرجع تظلمات دادگستری. گفته میشه البته که چه رهبر اول و چه رهبر کنونی تایید کردن تشکیل دادگاه رو، اما هر دوی این کارها خارج از اختیاراتی بوده که در اصل 110 قانون اساسی برای رهبر تصویب شده. تصویب شده ایشون حق نصب و از فرماندهان و و و اختیاراتی که ایشون دارند، از اختیارات ایشون چنین اختیاری نیست که ایشون دادگاه ویژه روحانیت تشکیل بدن. این دادگاه به همین دلیل طبق قانون ایران خلاف قانونه و طبق قانون اساسی ایران و سایر قوانین ایران و تصویب اون هم از طرف رهبری یا دستور رهبری هم نمیتونه یک امر قانونی رو درست کنه. مضافاً بر این که این دادگاه با امور مصرح قانونی و حقوق شهروندان کاملا در تضاد و تناقض آیین‌نامه‌اش رو خودش تصویب کرده و یا آیین‌نامه‌ای که از ضوابط آیین‌نامه دادرسی حداقل نسبی منصفانه که میگیم در دادگستری اجرا میشه، حتی از اون از جهت نوشتن قانون، یعنی قانونی که عمل هم نمیشه، حتی این حتی از دادگستری بسیار عقب‌تره و حقوق متهمین به هیچ وجه رعایت نمیشه. لذا این که چنین دادگاهی از اساس غیر قانونی محسوب میشه.
آقای فرشتیان، در بیانیه شما و دیگر امضا کنندگان آمده که حکم غیر قانونی است و مثل خود دادگاه وجاهت قانونی نداره.
هم خود دادگاه مسئله از هم شیوه دادرسیش و هم حکمش. در دادگاه ویژه روحانیت متهمین حق انتخاب آزاد وکیل رو ندارند، یعنی از جهت دادرسی چنین امری در یک دادرسی منصفانه انجام نشده، دادگاهی که برایشون بوده، و طبیعتاً این حکم از جهت حقوقی قابل نقض هست. مضافا بر این در یک عمل رو، یعنی انتشار نوار رو که یک کار واحدی است، یک فعل واحدی است، به عنوان چند عمل مجرمانه تفکیک کردند و برای هر کدوم یک حکم بریدن، در نهایت در یکی از این حکم ها 21 سال رسیدن، در حالی که یک عمل، اگر یک عمل مجرمانه باشد که مورد اتهامه، یه عمل بیشتر نیست، اون انتشار نواره. این انتشار نوار رو اینها گرفتن و به عنوان چند تا جرم انتصابی مطرح کردن، برای هر جرمی یک مجازاتی در نظر گرفته شده و بعد هم در نهایت حتی تخفیفی که داده شده از جهت حقوقی و قانونی نامفهومه، به عنوان اینکه ایشون برادر شهید، منتی سر ایشون گذاشته شده و بعد اینکه میانگینی گرفته شده و گفته خب حالا میانگین این مقداریشون باید این حبس رو بکشه، باز چنین چیزی هم در قانون مجازات اسلامی ایران نیست. یعنی کاری که دادگاه ویژه کرده یک کار مندرآوردی است که نه با اصول حقوقی جور در میاد، نه با اصول منطقی و نه حتی با قانون دادرسی ایران و نه با قانون مجازات اسلامی ایران.
امضا کنندگان این بیانیه نوشتند ضمن محکوم کردن رأی صادره با اعلام پشتیبانی از آقای منتظری از همه امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی برای دفاع از او و لغو حکمش که اون را ظالمانه خوندید استفاده خواهیم کرد. آقای فرشتیان چه خواهید کرد؟
من از طرف خودم صحبت میکنم، خب طبیعتاً دوستان از طیف‌های متنوعی این رو امضا کردن و هر کدوم اقداماتی رو انجام خواهند داد، اما اولین گامی که به صورت گام مشترک انجام شده همین بیانیه هست، یعنی گام اطلاع رسانی و اطلاع رسانی به خارج از ایران. طبیعتاً در فضای خارج از ایران هم این مطرح خواهد شد. نهادهایی که ناظر بر حقوق بشر در ایران هستند طبیعتاً اونها هم در جریان خواهند گرفت و امیدوارم که این حکم هیچ وقت به اجرا نرسه، ولی اولین گام همین اعتراض عمومی است. همین امروز برخی با ایشون ملاقات کردند از دانشجویان و این حمایت هایی که از ایشون میشه ادامه داره و امیدواریم همین حمایت ها کفایت کنه که دادگاه ویژه روحانیت به مبتذل بودن این حکم و به مسخره بودن حکم که از باب استهزاء قوه قضاییه و دادگاه ویژه هست متوجه بشه و نیاز به مراحل بعدی نباشه. طبیعتاً دوستانی که امضا کردن هر کدوم به نوبه خودشون از امکاناتی که دارن در جامعه حقوقی و بین المللی بعداً استفاده خواهند کرد، ولی من گمان میکنم مهمترین گام همین گام اوله که در داخل ایران هم گفتم یک همدلی و هماهنگی در اقشار مختلف از دانشجویان گرفته تا نمایندگان مجلس نسبت به اعتراض به چنین حکمی وجود داره.
گفتگوی الهی روانشاد شنیدید با حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، از امضا کنندگان بیانیه علیه حکمی که دادگاه ویژه روحانیت درباره احمد منتظری صادر کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تمدید قانون تحریم‌های سال 1996 علیه ایران برای 10 سال دیگر به اختلاف‌ها و تفسیرهای گوناگون از اجرای عملی توافق هسته یا برجام دامن زده است. ایران این تمدید را نقض برجام می‌خواند، در حالی که در آمریکا تمدید این قانون بی ارتباط با برجام ارزیابی می‌شود. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با سعید محمودی استاد روابط بین‌الملل در سوئد می‌پرسد آیا ارتباطی میان قانون موسوم به داماتو با برجام دیده می‌شود. سعید محمودی:
قانون تحریم‌های ایران اصلش مربوط بود فقط به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران در 1996 وقتی این قانون تصویب شد، ولی در سال 2006 وقتی موقع تمدید این قانون بود و هر وقت هم که این رو تمدید بخوان بکنن، در اون زمان این همزمان شد با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، و به همین دلیل کنگره فرصت رو در اون موقع مناسب دید که در این قانون اولیه تغییراتی حاصل بکنه و تحریم‌هایی هم به طور اخص در مورد برنامه اتمی ایران وارد بکنه. به همین دلیل از اون زمان به بعد این قانون هم تحریمات جامع شد، هم مربوط به نفت بود، سرمایه‌گذاری نفت، و هم مربوط به برنامه اتمی.
آقای محمودی، چه موارد مشخصی در این قانون هست که میتونه مبنای اختلاف تفسیر بشه؟
در حال حاضر علت این که دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران به طور جدی و محکم نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است. یکی این که از نظر زمانی این قانون برای 10 سال تمدید شده، معنیش این است که بار آینده در سال 2026 این قانون باید مجددن تمدید بشه و این سال 2026 2 سال دیرتر از زمانی است که در برجام پیش بینی شده قوانین فعلی تحریمی امریکا علیه ایران به طور کلی باید قطع بشه. در نتیجه در حال حاضر با این تصمیم در واقع کنگره امریکا تصمیم گرفته 2 سال اضافه تر از اون موقعی که در برجام پیش بینی شده این قانون ادامه داشته باشه و دست رئیس جمهور اون زمان رو هم بسته راجع به این موضوع، و به همین دلیل ایران نظرش این است که مخالف برجامه و از این دیدگاه هم به نظر من کاملا حق با ایرانه. از جهت دیگه آمریکا نظرش این است که این قانون فقط تا اونجایی که مربوط به برنامه اتمی میشه شامل برجامه، نه در مورد مسائل دیگه از جمله
سرمایه‌گذاری نفتی. این حرف کاملا درست نیست حقیقتش، به خاطر اینکه برداشت بعد از برجام این بودش که دهنیم‌های این قانون تعلیق میشه همطور که شد با تصمیم آقای اوباما و شامل همه تحریم‌هایی که در این قانون هست میشه، و به همین دلیل هم بود که شرکت‌های عمده نفتی آمریکا فوری اعلام کردن که آماده مذاکره با ایران هستن، برای اینکه احساس کردن محدودیت سرمایه‌گذاری نفتی در صنایع ایران با برجام از بین رفته و حالا عکسش هست. در حالی که دولت فعلی آمریکا، آقای اوباما ظاهرا برای توجیه اینکه الان اینو امضا میکنه و کنگره هم برای توجیه اینکه این تصمیم مخالف برجام نیست، روی این مسئله اصرار دارن که مسئله مربوط به تحریم‌های نفتی و مربوط به حقوق بشر، حمایت از تروریسم و مسئله دیگه هیچ ارتباطی به برنامه اتمی نداره و برجام فقط و فقط محدود به مسئله اتمی است.
آقای محمودی، در قانون تحریم علیه ایران که اول داماتو نامیده میشد و الان ایسا یا ISA، سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران مشمول جریمه میشه، در حالی که در برجام تحریم های نفتی لغو شده. تکلیف شرکت های نفتی اروپایی که مایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند چی میشه با این دو قانون؟
این مسئله رو در همون زمان آقای کلینتون حل کردن، این مسئله سرمایه‌گذاری شرکت خارجی، یعنی در 1999 اتحادیه اروپا با امریکا به توافقی رسید که این مسئله شامل شرکت‌های خارج از امریکا نباشه، اونا بتونن سرمایه‌گذاری در هر حدی که میخوان با ایران داشته باشن. بنابراین در این توافق هم تا اونجایی که من میدونم هیچ تغییری حاصل نشده و محدودیتی نبوده. اگر شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری نکردند در صنایع نفتی ایران، به خصوص بعد از 2006 و تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی، بیشتر به خاطر هماهنگی و خواسته خودشون بوده تا اجبار قانون داماتو، و به همین دلیل هم من گمان نمی‌کنم این مصوبه اخیر تغییری در این برنامه داده بشه، مگر اینکه امریکا باز مذاکره جدیدی با اروپایی‌ها بکنه و بگه که اون موافقت آقای کلینتون دیگه پذیرفته نیست و ما مطابق همون تصویب به اصطلاح قانون 1996 که پیش‌بینی کرده از این برنامه اعتماد خواهیم داد.
گفتگوی جواد کوروشی بود با سعید محمودی، استاد رابطه بین الملل در سوئد. پس از گذشت حدود یک هفته از طرح پرسش یک نماینده مجلس درباره مسئله حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه، اکنون بار دیگر در صحن علنی مجلس این موضوع مطرح و مورد جر و بحث واقع شده است. علی لاریجانی در انتقاد از محمود صادقی پرسیده که چرا با وجود توضیح او مبنی بر شخصی نبودن این حساب‌ها، این نماینده تهران ادعایش را تصحیح نکرده است. در گزارش شاهین بشیری جزئیات بیشتری از این ماجرا هست، میتونید بشنوید.
محمود صادقی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه 14 آذر مجلس از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسه به گفته او نابخرد و کمین کردن مأموران با روشی شبیه دزدان و آدم ربایان در کنار منزل خود برای بازداشتش انتقاد کرد. در مقابل علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن تکذیب واریز پولهای قوه قضاییه به حساب شخصی به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که سخنانش متناسب با روابط بین قوا نیست. محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تأکید کرد که حکم بازداشت او برخلاف نص صریح قانون اساسی و تلاش برای بازداشتش صرفاً به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است. وی همچنین افسود:
چرا هیچ اشاره‌ای نکردید به تعرضی که به حریم مجلس صورت گرفت؟ شبانه مانند دزدان و آدم رو بایان در جوار منزل بنده کمین کرده بودن ماموران دادستانی و میخواستن منو به زور با خودشون شبانه به دادستانی ببرن. کجا نشسته این ما؟ عین تظهبون. چرا دفاع نمی کنید از شأن مجلس؟
محمود صادقی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را ساختار شکنی خواند و افزود تذکرش مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. علی لاریجانی نیز با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حساب‌های قوه قضاییه گفت که سخنان او مبنی بر اینکه این پول‌ها به حساب‌های شخصی واریز می‌شود نقطه اتهام است. آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری با محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب شخصی رئیس این قوه نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست. به خطاب به آقای صادقی گفت:
اتهام زدن به افراد که این بهش آزادی بیان نمیگن. ما مفتخریم که در مجلس مدرس هستیم که از حق باید دفاع کنیم، نه از حرف ناحق. وقتی شما یه آبروی یک مسلمانی رو میریزید، آبروی تشکیلاتی رو میریزید، شما خودتون روحانی بودین، آخوندی بکردین.
آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی درست نبود و با پیگیری وی آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در تشریح وضعیت پیش آمده و دلیل حساسیت رئیس قوه قضاییه برای اتخاذ روش‌های خشن در برخورد با نماینده تهران به رادیو فردا می‌گوید:
دلیل اصلیش به گمان من این هست که آقای صادقی هم به پرونده فساد مالی در شهرداری نزدیک شد و هم به پرونده حساب‌های در اختیار رئیس قوه قضاییه، هرچند در دوره‌های پیش هم بوده، ولی اصلش یک رفتار در واقع نادرست اقتصادی است، نوع پنهانکاری است. به هر حال مجموعاً حساب‌های مالی و چرخه‌های مالی که تأمین کننده فعالیت‌های سیاسی جریان افراطی است و تأمین کننده ماشین سر کوپاس، اینها بایستی از افکار عمومی دور و پنهان بمونه. هر کسی که به این گنج قارون ها نزدیک بشه، چون مار مورد گزش قرار میگیره و به گمان من یاشار سلطانی و آقای صادقی در واقع به شدت باهاشون برخورد شد که کسی به این گنج قارون ها نزدیک نشه.
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید، در مجلس روز یکشنبه 7 آذر خبر داده بود که ماموران هنگام بازگشت وی به خانه‌اش برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس قصد بازداشت او را داشتند، اما وی با مقاومت خود را به داخل خانه رسانده بود. آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه منشأ اصلی صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می رفت اهتمام بیشتری برای جلوگیری از تعرض آشکار به ساحت مجلس می داشت. وی در این نامه بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت خود را برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی، ماده 77 قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است. مطابق اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بر اساس اصل 86 قانون اساسی هم نمیتوان نمایندگان مجلس را به دلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است. دادستان تهران روز دوشنبه 8 آذر در رد این اصل قانون اساسی گفته بود که شورای نگهبان سال 80 و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان استیضاح کننده با توجه به سانحه اخیر قطار در محور سمنان، وزیر راه و شهرسازی را به عدم توجه به وظایفش در آن وزارتخانه در رابطه با این سانحه و چند حادثه دیگر هوایی و ریلی در کشور متهم کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه با 84 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت که محور طرح به عدم توجه وزیر راه به وظایف وزارتخانه خود و همچنین سانحه برخورد دو قطار در سمنان متمرکز است. از جمله بندهای مطرح شده در طرح استیضاح وزیر راه عبارتند از مشکل مدیریتی و خطا در برنامه ریزی، به کارگیری نیروی بازنشسته به عنوان مسئول حراست در این وزارتخانه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزیر در حوزه وزارت راه، عدم پاسخگویی در خصوص 4 سانحه مرگبار هوایی و ریلی و همچنین توقف بررسی سانحه هواپیمای آنتونوف تهران به طبس است. دو قطار مسافربری روز جمعه 5 آذر در محور سمنان دامغان در ایستگاه هفت خان با یکدیگر برخورد کردند که منجر به کشته شدن دست کم 40 تن شد. پس از این حادثه انتقادهای زیادی به خصوص از سوی مقامها و رسانه‌های منتقد دولت به این واقعه صورت گرفت. حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی از مسئولان خواست تا از این حادثه به آسانی عبور نکنند. یک روز پس از این واقعه محسن پور سید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران در واکنشی کم سابقه در برنامه‌ای زنده که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد از مقام خود استفاده داد.
بنده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و برای اظهار همدردی با بازماندگان این سانحه عذرخواهی میکنم از همه مردمی که در واقع متاثر شدن از این موضوع، استعفای خودم بنده تقدیم کردم.
اما استعفای این مقام ارشد دولتی نیز منتقدان را راضی نکرد. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه هفته گذشته تهران این استعفا را کافی ندانست.
استعفای مدیر عامل راه آهن واقعا جای تعجب است. آقا چرا شما استعفا دادید؟ اگر مقصرید که باید عزل شوید و محاکمه گردید، و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید؟ چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه استعفا می دهید؟
درباره دلیل برخورد دو قطار در محور سمنان به دامغان تاکنون مقام‌های دولتی خطای انسانی و مشکل فنی یکی از قطارها را دلیل این واقعه اعلام کردند. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران با توجه به اینکه تمامی جانباختگان این سانحه از استان آذربایجان شرقی بودند، روز دوشنبه 8 آذر در پیامی به مردم آذربایجان ضمن ابراز تأسف از این حادثه از مردم ایران نیز عذرخواهی کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در حالی که 2 ماه است فروش بلیط‌های نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین آغاز شده، یک مقام آلمانی اعلام کرده که برگزاری این رویداد بزرگ هنری به اواسط ماه ژانویه سال آینده میلادی، یعنی حدود 2 ماه دیگر، موکول شده است. این نمایشگاه متشکل از 30 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان نامی دنیا و 30 اثر هم از هنرمندان نوگرای ایرانی، مجموعاً 60 اثر قرار بود از یک شنبه امروز در گالری ملی شهر برلین آغاز به کار کند. درباره علت تعویق این نمایشگاه در گزارش شهرام میریان جزئیات بیشتری خواهید شنید.
به دنبال توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها، سوای چند تفاهم‌نامه و قرارداد اقتصادی، موافقت‌نامه‌ای هم در گسترش مبادلات فرهنگی میان ایران و آلمان به امضا رسید. به عنوان اولین گام در اجرایی شدن این توافق، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، در دومین سفر خود به ایران پیشنهاد کرد شماری از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در برلین به تماشا گذاشته شود. این پیشنهاد مورد موافقت مقام‌های بلندپایه فرهنگی ایران قرار گرفت و بلافاصله تفاهم‌نامه‌ای میان این موزه و یک بنیاد آلمانی به نام میراث فرهنگی پروس به امضا رسید که بر پایه آن قرار شد 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور دنیا و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی در 14 آذر ماه در گالری ملی برلین به تماشا گذاشته شود. ولی به دنبال اعتراض انجمن هنرمندان نقاش در ایران با فرستادن این 60 تابلو به آلمان و همچنین استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد در برلین اعلام شد برپایی نمایشگاه این آثار به تعویق افتاده. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان پارسینگر، رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس، امضا کننده تفاهمنامه یاد شده، در گفتگو با هفته‌نامه فوکوس گفته رضا صالحی امیری، وزیر جدید وزارت ارشاد، موافقت خود را با فرستادن این تابلوها به آلمان اعلام کرده، ولی با این حال مجوز رسمی و نهایی آن باید به امضای حسن روحانی برسد. هرمان پارسینگر در این گفتگو پیشبینی کرده که نمایشگاه گنجینه آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران از اواسط ماه ژانویه سال آینده، یعنی از 40 روز دیگر به بعد، در برلین برگزار شود. در این نمایشگاه قرار است آثاری از هنرمندان اروپایی و آمریکایی از جمله پابلو پیکاسو، ونسان ون گوگ، کلود مونه، اندی وارهول و جکسون پولاک و از هنرمندان ایرانی هم فرامرز پیلارام، محسن وزیری مقدم، حسین زندرودی، لیلی متین دفتری، بهشت صدر و فریده لاشایی به تماشا گذاشته شود. آثار نقاشان نامی دنیا که جملگی در بازار هنر هم جایگاه ویژه‌ای دارند، بیش از 40 سال پیش به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین خریداری شد و به این خاطر روزنامه‌های آلمان از آن به عنوان گنجینه فرح پهلوی هم یاد می‌کنند. 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران قرار است 3 ماه در برلین و بعد 3 ماه هم در شهر روم، پایتخت ایتالیا، به تماشا گذاشته شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه همراه بشیم با همکارم فریبرز غریب و از او بشنویم که در جهان ورزش چه میگذره.
چاپ عکس یک بانوی رزمیکار عضو تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی در کنار یک دختر ورزشکار از کشور اسرائیل استعفای سرپرست تیم ایران را در پی داشت. به نوشته خبرگزاری تسنیم عابدی، سرپرست تیم مویتای ایران، ضمن عذرخواهی از این اتفاق به نوشته این خبرگزاری از سمت خود کنارگیری کرد. فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده چاپ عکس دختر ورزشکار ایرانی در کنار یک ورزشکاری از کشور اسرائیل محصول یک خطای انسانی بوده است. هفته گذشته در مسابقات جام جهانی مویتای که در روسیه انجام شد، سعیده قفاری، عضو تیم دختران ایران در دستی منهای 60 کیلوگرم، موفق به کسب نشان برنز شد و در سکوی سوم ایستاد. ورزشکاری از اسرائیل هم نشان طلا گرفت و در سکوی اول قرار گرفت. چاپ عکس ایستادن این ورزشکاران دختر در روی سکوی جهانی در کنار هم طی یکی دو روز گذشته در رسانه‌های ایران جنجال فراوانی برپا کرده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران مسعود شجاعی، ملی پوش این کشور، را به دلیل برخی از انتقادات به فوتبال ایران به این کمیته فراخواند. طی چند روز گذشته به غیر از مسعود شجاعی، چند تن از بازیکنان و مربیان دیگر هم در این مورد لب به انتقاد گشوده بودند. صمد مرفاوی، بازیکن پیشین تیم استقلال و مربی حال حاضر تیم سبای قم، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی فضای فوتبال ایران را اینگونه توصیف کرده است:
یا باید خیلی پشت پرده زد و بند داشته باشی، یا باید پول داشته باشی، نمیشه که اینجوری، واقعا دردآوره.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، تیم ملی فوتبال این کشور در اردوی یک هفته‌ای خود در امارات دو بازی تدارکاتی با تیم‌های مراکش و ساحل عاج برگزار می‌کند. طبق برنامه اردوی تیم فوتبال ایران در اواخر دی ماه در دبی برگزار می‌شود که به نوشته خبرگزاری‌ها روز 17 دی با مراکش و روز 19 دی ماه هم با ساحل عاج دیدار خواهد کرد. و در بازی‌های یکشنبه شب فوتبال اروپا چند نتیجه مهم رقم خورد. در سری آ ایتالیا در شهرآورد پایتخت دربی دلا کاپیتاله آسترون با دو گل لاسیو را شکست داد و جایگاهش را در رتبه دوم جدول پشت سر یوونتوس حفظ کرد. و در لیگ برتر انگلیس ابتدا لیورپول در خانه بورنموث بازی 3-1 برده را در پایان 3-4 باخت و منچستر یونایتد در خانه اورتون در حالی که تا 2 دقیقه به پایان 1-0 از حریف پیش بود در دقیقه 89 گل مساوی را خورد و به تساوی 1-1 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب مجله نیمه شب رادیو فردا تقریبا رسیده به پایانهاش، اما این مجله رو در واقع پایان خواهیم برد با برنامه صدای دیگر که امشب به صدای زنان اختصاص یافته. با من مهرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش و لبخند دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یک فعال زن در ایران بازداشت شد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کارزار جهانی منع خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد. زنان در سراسر جهان با پیوستن به این کارزار در تلاشند تا جهانی امن‌تر لااقل برای دخترانشان فراهم کنند. زنان ایرانی نیز با راه اندازی کارزار ملی به این حرکت پیوستند.
من زن ایرانی، اهل خود دیوانی، آینه یه دق کرده، بس که دق دق کرده.
بخشایی از ترانه آی مردم مردم کاری از خانم کوهوش رو
میچکم در مطبخ، از سپاه تسلیم روز و شب بی تقویم. آی مردم مردم، باز هم سر خوردم، مردم از مرد بد نامردم.
بر اساس آمار منتشر شده 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد همسرآزاری قرار گرفتند. هیچ ماده قانونی در قوانین جمهوری اسلامی به طور مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان نمی‌پردازد. در ماده 1102 قانون مدنی اشاره شده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده 1115 نیز آمده است که اگر بودن زن با شوهر در یک خانه مشترک موجب می شود که به زن آسیب جسمی، مالی و یا شرافتی وارد شود، زن می تواند خانه جدا اختیار کند و در صورتی که آن آسیب ها در دادگاه اثبات شود، دادگاه زن را مجبور به بازگشت به منزل شوهر نمی کند. در همین حال یکی از انواع خشونت خانگی خشونت اقتصادی است. در ماده 624 قانون مجازات اسلامی ذکر شده که اگر شوهر با وجود توان مالی به زن خود نفقه و خرجی ندهد یا از دادن خرجی دیگر افرادی که تحت نفقه او هستند خودداری کند، دادگاه او را از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه به حبس محکوم می کند. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم وجود قوانین پراکنده در مقابل با خشونت علیه زنان، اما هنوز قانون جامعی در این زمینه تدوین نشده. همین عوامل سبب شده که گروهی از فعالان زنان در ایران کارزار منع خشونت علیه زنان را راه اندازی کنند تا در برنامه 1 ساله با تدوین پیشنویسی از مواد قانونی مورد نیاز برای حمایت از زنان، حمایت کافی برای ارائه این مواد به دولت را فراهم کنند. این کارزار هفته گذشته و همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. برای پیوستن به این کارزار میتونید به کانال تلگرامی اون بپیوندید. اما تنها 1 روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان و اعلام رسمی فعالیت این کارزار، ماموران وزارت اطلاعات عالیه مطلب‌زاده از فعالان جنبش زنان را به بهانه تحویل دادن وسایلش احضار کردند و پس از آن او هنوز به خانه بر نگشته. از همان روز احضار، خانم مطلب‌زاده در تماس تلفنی با همسرش از انتقالش به زندان اوین خبر داد، اما به گفته اعضای خانواده‌اش با گذشت 1 هفته او همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و وکیل او از اتهامات احتمالی علیه موکلش همچنان بی‌خبره. به گفته یه خانواده خانم مطلب‌زاده، بازداشت اون یک روز پس از بازگشتش از یک دوره آموزشی در کشور گرجستان رخ داده. همزمانی که یک بار دیگه شایبه یه طرح اتهام فعالیت‌های آموزشی و فمینیستی علیه زنان رو تقویت می‌کنه. اتهامی که پیش از این هما هودفر از زنان دو تابعیتی زندانی در ایران با اون مواجه شده بود. منصور شجاعی از فعالان جنبش زنان مهمان برنامه این هفته صدای دیگره تا با هم نگاهی کنیم به فراز و فرودهای جنبش زنان ایران در سال‌های اخیر. خانم شجاعی، آیا تا پیش از این فعالان جنبش زنان به دلیل حضور در جلسات آموزشی بازداشت شده بودند؟
بله، این سابقه داشته، دو بار اتفاق افتاده. بار اول رو ما در دوران سطح جمهوری آقای احمدی‌نژاد شاهد بودیم. گروهی از زنان برای آموزش روزنامه‌نگاری آنلاین به دعوت شده بودند و به کشور هندوستان برای یک ورکشاپ. قبل از اینکه این سفر اتفاق بیفته، ما 12 نفر بازداشت شدیم در فرودگاه و از این میان 3 نفر از ما، خانم طلعت تقیمی، خانم فرناز سیفی و بنده، به زندان اوین رفتیم. همون موقع در واقع اینها میخواستن این استراتژی رو شروع بکنن که جنبش زنان با کشور بیگانه در تماس و پرونده سازی هایی که ربط بدن این رو به گفتمان جاسوسی، به گفتمان ارتباط با بیگانه. اون زمان خوشبختانه جنبش زنان هنوز دچار این ضربه های شدید دوران احمدی نژاد و وقایع پس از جنبش سبز نشده بود. نیرو خیلی زیاد بود، وکلای واقعا شجاع و جسورمان اون موقع ایران بودن. سرعت جلوی این پرونده سازی گرفته شد، اما هر سه ما در زندان از حق آموزش، از حق سفر، از حق شرکت در ورکشاپ هایی که باعث بشه که زنان ایران توانمند بشن و در واقع این توانمندی برگرده به سوی کشور دفاع کرده بودیم.
نظر میرسه خانم شجاعی که فعالان زن در ایران در سالهای گذشته به نوعی فعالیت هاشون رو از صرفاً درخواست های برابری طلبانه به مرحله بالاتری رسوندن و از جمله اونها در انتخابات ریاست جمهوری بشه دت فعال شدن، فعالیتی که بسیار زود از سوی جمهوری اسلامی با مانع روبرو شد. چقدر شما میتونید این بالا رفتن سطح توقعات و درخواست‌های فعالان جنبش زنان در ایران رو با این نوع واکنش‌های جمهوری اسلامی در ارتباط بدونین؟
کاملا در ارتباط خانم کریمه مشکل. ببینید، چرخشی که از دوران جنبش سبز و اون همگرایی برای مطالبات زنان اتفاق افتاد، در واقع چرخشی بود که از گفتمان حقوقی به سوی گفتمان دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی حرکت می‌کرد و پیوند می‌خورد با جنبش عمومی. این اتفاق اون موقع افتاد و هزینه بزرگی جنبش زنان داد. یک جرم مکرر بر زنان قائل شد حاکمیت و اون مهاجرت‌های گسترده اون دوران رو ما شاهدش هستیم.
اما خانم شجاعی، به نظر میرسه که فعالان جنبش زنان مدت طولانی ساکت نمیمونن و حاکمیت هم البته با اونها مدارا نمیکنه.
ما دوباره شاهد ظهور ققنوسوار زنای کنشگر داخل ایران بودیم. تو قالب کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، زنان در داخل به ابتکار و همت خودشون انجام دادن، اما انقدر به ذائقه حاکمیت ناخوش اومد این حرکت، میتونم بگم تمام اعضای این کمپین تحت فشارهای شدید و زیر بازجویی قرار گرفتن و این موضوع در بیانیه پایان کار این کمپین شفافیت بیان شد و این رو یعنی همه میتونن رجوع کنن به بیانیه و ببینن که بدون ذکر نام از کسی خاص، بنا به شرایط خود اون دوستان که تسکیر شده بودن، بازجویی شده بودن، تشخیص دادن بدون اینکه نامی ببرن، فقط گفتن این کمپین میوه خودش رو داد. میوه این کمپین حضور 18 زن برابر خواه مجلس بود که در دوره پیش این کرسی ها تحت اختیار زنهای مثل خانم فاطمی عالیا بود.
خانم شجاعی، همان زمان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس منتقدانی داشت که معتقد بودن هزینه های این کمپین بیشتر از فواید اون بوده، که البته فکر میکنم جریاناتی که بعد از اون رخ داد این انتقادات رو کمرنگ کرد.
این کمپین میوه خودش رو داد، هزینه‌اش هم داد. از همون موقع، یعنی از دوره انتخابات، حمله به فعالای جنبش زنان شروع شد. این بازجویی ها همزمان بود با دستگیری افراد دو تابعیته مثل خانم نازک افشار، خانم هما هودفر، خانم نازنین زاغری و تعداد خیلی زیادی که بعضیشون اسم رو اعلام کردن، بعضی نکردن. دوباره استراتژی حاکمیت شد نسبت دادن فعالیت های صادقانه زنان به موضوع جاسوسی برای بیگانه، چون حالا دیگه این مشارکت سیاسی داره زنان رو در جامعه دوباره نشون میده، توانمندیش رو نشون میده و این همون پاشنه آشیل حاکمیت زن ستیزه که زن خانه نشین اگر هم قرار وارد مجلس بشه از نوع فاطمه علیاییش باشه، نه از نوع نماینده های برابری خواهی که الان شجاعانه تو مجلس نشستن و مرد و زنشون دارن از حقوق مردم خودشون حرف میزنن. در واقع
با همه اینها ما با روند رو به رشد برخورد با فعالان جنبش زنان مواجه هستیم. خانم شجاعیاتنا دائمی با ضرب و شتم زندان برده شده و یک هفته بعد از بازداشت علیه مطلب زده هنوز هیچ اتهامی علیه اون مطرح نشده و با این همه بازداشتش ادامه داره.
این بار هم این گروه که علیه مطلب زاده هم یکی از اونها بوده، همینطور که در رسانه‌ها هست، برای آموزش توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی رفته بودن، چون نزدیک انتخاباته، چون انتخابات شوراهای شهر بوده و اینها میخوان که مملکتشون رو بسازن. قصد زنانی مثل علیه مطلب زاده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه‌های زمامداری، حوزه‌های تصمیم‌گیری بشن. آیا این گناهه؟ آیا آموزش دیدن برای این کار گناهه؟ به نظر من جنبش زنان همچنان سربلنده، آموزش حقه. اگر این امکانات آموزش در داخل کشور فراهم بشه چه بهتر، چقدر عالی، چقدر خوب. اگر وجود نداره در خارج از کشور امکاناتی برای آموزش هست، این زنان باید بیان، باید ارتباط برقرار بشه و باید استفاده کنن از این امکانها برای توانمندسازی به قصد سربلند کردن کشورمون ایران.
با سپاس از منصوره شجاعی فعال مسائل زنان به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com